بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين.
جمله‌ای که از دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه امروز به خواست خداوند مورد بحث است این جمله است: امام سجاد در پیشگاه الهی عرض می کند اللهم صل علی محمد و آل محمد و متعنی به هدن صالح لا استبدل به و طریقت حق لا ازیغ عنها و نیت رشد لا اشک کو فیها. در جمله اول عرض می کند پروردگارا مرا از هدایت شایسته و صالح بهرمند بفرما، هدایتی که اونقدر برای من مفید و ثمر بخش و پر قیمت باشد که من اون را با هیچ چیز عوض نکنم و بدلی به جای او نپذیرم. این جمله اول درباره درخواست هدایت صالح، هدایت غیر قابل تبدیل و تعویض. حالا در اینجا یک بحث اساسی و اصولی است که توجه به اون برای آقایان مفید و سودمند است، بلکه دانستن اون لازم است، و اون این است که آیا بشر برای زندگانی و برنامه امرار حیات حتما احتیاج به هدایت دارد؟ هدایت در عقاید، هدایت در اخلاق و هدایت در اعمال. این یه سوالی است. برای این که ما می‌بینیم پروردگار عالم در این جهان حیوانات را آفریده است و هدایت تشریعی لازم ندارند. هدایت حیوانات همون هدایتی است که خداوند در عمق وجود اونها و سرشت اونها به ودیعه گذارده است و اونها طبق اون هدایت تکوینی عمل می کنند. آیا بشر نمی تواند این طور باشد؟ آیا نمی شود گفت هدایت تکوینی در وجود بشر کافیست و نیازی به هدایت تشریعی ندارد؟ این سوالیست. در پاسخ این سوال باید عرض کنم یک منطق جامعه شناسان دارند، یک منطق پیروان انبیا دارند، و یک عده قلیلی هم از غربی ها هستند، اونها هم یک منطق دارند. اما منطق جامعه شناسان یعنی اکثریت جامعه شناسان عقیده دارند که بشر محتاج است به قانون برای اینکه خط مشی او را تعیین کند و محتاج است به حکومت برای اینکه اون قوانین را اجرا کند. و میگویند حفظ نظم و انضباط در جامعه بشر از ضروری ترین مسائل است و این انضباط در بشر برقرار نمی شود مگر اون که اول قوانین باشد، حدود مردم، حقوق مردم در امور مالی، در امور اجتماعی، در برخوردهای عمومی تعیین شود. هر مالی را نبرد، به هر موردی دست تجاوز دراز نکند و قدم برخلاف مصلحت جامعه بر ندارد. قانون راهنما و مبین این مطلب است که هر انسانی در جامعه چه مرزی دارد و چه حدی دارد. این یک. دوم، جامعه شناسان میگویند چون بشر اسیر هوا و تمایلات نفسانی است، به حقوق دیگران به طور عادی توجه نمی کند. باید حتماً حکومتی باشد که اون حکومت مردم را وادارد به رعایت قانون و ناظر اعمال جامعه باشد. این مطلبی است که جامعه شناسان، یعنی اکثریت قاطع جامعه شناسان، در دنیا این حرف را قبول دارند و میگویند بشر هم قانون میخواهد و هم حکومت. قانون برای تعیین مرزهای اعمال مردم و حکومت برای نظارت در حسن اجرای قانون. این یه حرف. اما یک حرف دیگر، الهیون و پیروان مکتب انبیا دارند. اونها هم عقیده دارند بشر نیاز به قانون دارد قطعاً، و بشر نیاز به حکومت دارد قطعاً. اما نیاز به قانون همون هدایت تشریعی است که پروردگار عالم به وسیله پیامبران با کتب آسمانی برای بشرها فرستاد و برای ما هم پیغمبر گرامی اسلام قانون آورده است. بنابراین الهیون و متدینین لزوم هدایت تکوینی و ضرورت قوانین و احکام و سنن شرعی را لازم می داند. این یک. اما درباره این که آیا اسلام هم حکومت رو در جامعه بشر لازم می داند یا نه، حضرت رضا علیه السلام در روایت فضل ابن شازان فرموده است دلیل بر این که مردم به امام و اولوالامر احتیاج دارند، یکی از ادله این است: انا لا نجد فرقة من الفرق و امة من الامم آشو و بقو الا بقیم و رئیس فیما لا بد لهم من امر الدین و دنیا. می فرماید ما در طول زندگانی بشر امت و قومی رو پیدا نمی کنیم که اینها بتونن به حیاتشون ادامه بدن بدون قیم و رئیس و بدون حکومت. پس بنابراین در اسلام هم هست و امام رضا همین مطلب را دلیل قرار داده که باید حکومت الهی یعنی اولی الامر یعنی امام معصوم در بین جامعه مسلمین باشد. پس دقت فرمودید، جامعه شناسان به اکثریت قاطع میگن قانون لازم است و حکومت. اسلام هم میگوید قانون لازم است و حکومت. اما در مقابل این دو جبهه یک جبهه دیگری است، یک عده اقلیت محدود جامعه شناسی است که میگویند بشر قوانین فطریش برای اداره کردن امورش کافی است. قوانین جدا و هدایت تشریعی نمیخواهد. این یک. دوم میگویند خود بشر از نظر وجدان انسانی و انصاف معنوی اگر به حال خودش گذارده شود محتاج به حکومت هم نیست، خودش حقوق خود رو اداره می کند و حدود دیگران رو حفظ می کند. البته این مقاله این گروه جامعه شناسان ارزش علمی ندارد، مورد قبول در دنیا واقع نشده و نیست، نه از نظر علمی و نه از نظر دینی. اما از نظر دینی حرف ما اینه، میگیم خالق بشر خداست. الا یعلم من خلق، آیا خدا نمیداند چه آفریده؟ اگر خدای خالق بشر لازم نمیدانست هدایت تشریعی را و حکومت رو لازم نمیدانست انبیا را نمیفرستاد. فرستادن انبیا و تعیین هدایت تشریعی و دعوت مردم به اون هدایت دلیل است بر این که خدای خالق هدایت تشریعی و حکومت را برای سعادت بشر لازم و ضروری می داند. این مال متدینین. اما جامعه شناسان از دیدگاه علمی میگن آقا بشر جنسن طغیانگره. شما میگید حکومت در جامعه نباشد، خود مردم با انصاف خودشون حقوق و حدود یکدیگر رو حفظ میکنن. اون وقت یکی از اساتید غرب در اینجا یه جمله خوبی میگوید که الان مردم ما این جمله رو خوب میفهمن. میگوید بشر به محض این که قدرت پیدا کند میرود به سمت تجاوز. اون وقت استدلال میکنه، میگه چرا در این مسائلی که جنبه عمومی برای جهان دارد یعنی مسئله سازمان ملل است، چرا و برای چه گروه های مختلفی که باید رعایت این امر را از نظر حقوق انسانی بنمایند نمی نمایند؟ اون وقت عبارتی را که در کلام خودش آورده این است، میگوید سستی و ناپایداری قوانین بین المللی بدون جهت است که تجاوز میان دولت‌های قدیم امری است دائمی. فقط دولت‌های ضعیف هستند که طالب فضیلتند. بسیار حرف عالی و خوبی است. میگه میدونید بشر وقتی قدرت پیدا کرد چرا تجاوز میکند؟ برای این که نفس بشر سرکشه. اون وقت میگه در این قوانین عمومی جهانی ملاحظه کنید اینقدر ابرقدرت ها طبعشون به تجاوز مائل است که اصلا اون قوانین پایدار نیست. این سازمان ملل پایداره؟ میتونه اقامه ی حق کنه؟ اصلا امریکا، روسیه، قدرت های قدیر روان و روان به سوی جرم و جنایت میروند. اون وقت دلیل زیباش اینه، میگه فقط کشورهای ضعیف هستند که مقابل اقویا هیداد میزنن. اقویا انصاف داشته باشید، با فضیلت باشید، عادل باشید. این بیچاره کتک خورده ها از فضیلت صحبت می کنند و الا کشورهای قدیم اسم فضیلت نمی برند. ولذا می بینید در مواقع همین شورای امنیت اخیراً این رأیی که داد برای این که به صدام حمایت کند و برای این که صدام رو در صحنه جنایاتش نگه بدارد عاقبت حاضر نشد اعتراف کند شورای امنیت که صدام مهاجم بوده و ظالم. این چیه؟ اگر عدل است باید اعتراف کند. آخر حاضر نشدن بگن به کار بردن سلاح شیمیایی مال صدام بوده و صدامو محکوم کنند. چرا؟ بل اینکه ابرقدرت ها حمایت میکنند. بنابراین آقا بشر طاغیست، یاغیست، ظالم است. انه کان ظلوما جهولا، انسان ظلوم جهول طبعش می رود به طرف ستم، به طرف آزار. بنابراین بشر حکومت می خواد و قدرت می خواد که بالای سر مردم بیستد و مردم رو وادارد به حق. نتیجه چی؟ حالا اینی که امام سجاد علیه السلام در جمله اول دعای امروز میگوید که اللهم صل علی محمد و آله و متعنی به هدن صالح لا استبدل به، خدایا مرا بهرمند کن به هدایت صالح. این کلمه متعنی به هدا معلوم شد بشر قانون میخواد. اما امام سجاد میگه هدایت صالح، هدایت صراط مستقیم، هدایت منزه و پاک. مگر هر قانونی هدایت صالح؟ الان در همین دنیای غرب قوانین دارن، اما قوانین ناصالح بسیار دارن. در حدود 30 سال قبل یه قانونی گذشت در مجلس قانونگذاری سوئد که روابط جنسی بین مردم آزاد، یعنی قانوناً آزاد. خب این هدایت صالحه، این شایسته است، این به مصلحت. خود اونا فهمیدن به مصلحت نیست. برای این که 20 سال گذشت، یعنی حدود 10 سال قبل، روزنامه های تهران نوشتن حدود 10 سال قبل که این قانون را سوئد گذروند و مفاسدی بسیار عظیم و عجیب پیدا شد که حتی مجلس قانون گذاری یک کمیسیونی رو مأمور کرد که دقت کند این همه فساد اخلاقی در سوئد چرا پیدا شده. عاقبت گزارش داد اون کمیسیون که این فساد اخلاقی برای قانون 20 سال قبل بود، یه قانون غلط گذروندید، گفتید روابط جنسی آزاد، حتی به وزارت آموزش و پرورش گفتن سر کلاس روابط جنسی رو به دختر بچه ها و پسر بچه ها و دبیرستان ها درس بدید. مملکت رو به لجن بی افتی کشیدن. اون وقت اون کمیسیون گزارش داد گفت 20 سال قبل یه قانون غلط گذروندیم، 20 سال اگر ما مبارزه کنیم نمیتونیم اون لکه ها را بشوییم، بنابراین بشر قانون میخواد اما قانون صالح و شایسته میخواد. همینی که امام سجاد علیه السلام میگه به هدن صالح، یعنی به یک قانونی که مبین سعادت و راه نمای کمال ما باشد. انبیا قانونگذاریشون این طوره، یعنی قانونگذاری انبیا قانونگذاری خداست. اون وقت یه روایت دارد از رسول اکرم می فرماید عباد الله، یا عباد الله انتم کالمروا و رب العالمین کالطبیب فصلاح المرضا فیما یعلمه الطبیب و تدبیره به لا فیما یشتهیه المریض و یقترهه. خیلی این روایت عجیبه. پیغمبر می فرماید مردم، خدا مانند طبیبه، شما مانند مریضی. دستورهای خدا بر اساس مصلحته، مثل دستور طبیب، نه بر اساس میل مردم. به میل مردم خدا اعتنا ندارد. البته میل مردم مثل مردم سوئد آزادی شهوت است، بی‌بندوباری است، مناظر سکس است، آزادی زنا و بی افتی است، اما اسلام اجازه نمیده. مثل طبیب، طبیب آمده بالین مریض، مریضی که زخم معده دارد، عوارض شدید، اون وقت میگه فلان غذا را بخورم، نه فلان غذا، نه باید فلان غذا را، میل ندارم. میگه غذای شما همان است، اگر بخواهی زنده بمانی باید از اون غذاهایی که خیلی میل داری صرف نظر کنی، اگر صرف نظر نکنی باید بمیری. قانون گذار وقتی خدا باشد فقط مصلحت رو میبیند و سعادت را، اما قانون گذار وقتی بشر باشد تمایلات مردم رو میبیند و بیشتر تمایلات مردم به ضرر سعادت مردم است. بنابراین امام سجاد عرض میکند پروردگارا مرا برای همیشه بهرمند بفرما از یک هدایت صالح، یعنی همون تعالیم اسلام، هدایتی که من دیگه عوضش نکنم، چنان مطمئن باشم که همون خط مشی رو بگیرم و بروم، لا استبدل به، تعویضش نکنم. الان یه عده‌ای از همون ایام پیروزی انقلاب، خب یه عده‌ای صاف گفتن اسلام نمیتواند اداره کند، قابل اداره کردن نیست، فایده ندارد بحث کردن پیرامون اسلام، باید به قوانین غرب متوجه شد. در همون اوائل مشروطه بعضی ها بودن، مخصوصا یه نفر که خیلی معروف تقی‌زاده در همون اوائل مشروطه، میگفت ما باید 100% فرنگی شدیم تمام قوانین ما. این به اون هدایت‌های گمراه کننده توجه دارد غیر صالح، اما انسان مسلمان و پیرو امام سجاد مانند امام سجاد عرض می کند و متعنی به هدن صالح لا استبدل به، مرا بهره مند بفرما از یک هدایت صالح شایسته صراط مستقیم که هرگز اون را به چیزی تبدیل نکنم و عوض ننمایم. پس اول روشن شد هدایت تکوینی لازم، تشریعی لازم، دوم معلوم شد قوانین و هدایت‌های تشریعی بعضیاش غیر صالح است در دنیاهای گذشته و الان، و مکتب انبیا هدایت صالح است برای اینکه قانون گذارش خداوند است. اما جمله دوم عبارت امام سجاد می فرماید و طریقت حق لا از و طریقت حق لا ازیغ عنها، میگه خدایا مرا بهره مند کن از طریق حقی که من از اون تمایل پیدا نکنم، از اون طریق منحرف نشوم، اون راه را ترک نکنم. این ازیق که در اینجا آورده است امام سجاد، زب و یا و غین، این به معنی انحراف و تمایل از صراط مستقیمه. وقتی بگن زاغ عن الطریق یعنی مال عن الطریق، از طریق منحرف شد، از راه منحرف شد. اینجا امام سجاد عرض می کند در جمله دوم و طریقت حق لا ازیغ عنها، یک راه حقی مرا بهره مند کن که هرگز از اون منحرف نشوم، یعنی صراط مستقیم باشه. در خود قرآن این ماده زیق آمده، حتی یه جمله آیه است که خیلی ها در قنوت نماز میخونن، یا به قصد آیه یا به قصد دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا و انک انت الوهاب، میگه خدایا دل ما را تو برمگردون از صراط حق. خب مگه خدا برمیگرداند؟ خداوند که میگه لا یرضا لعباده الکفر، پروردگار برای بندگانش راضی نیست کافر بشن. وقتی برگردونه از صراط حق و میگه لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، میگه خدایا دل ما رو از صراط حق بر نگردون بعد از این که ما را هدایت کردی، یعنی خدایا تو ما را کافر نکن بعد از این که مسلمانمون کردی. خب اما خواننده فکر میکنه میگه عجب، خب ما درخواست میکنیم خدایا تو ما را بر نگردون و کافر مکن، اما خداوند قوی، خداوند توانا، اگر اراده بفرماید ما را میبرد به سمت کفر. اون وقت بعد در جای دیگر میگه خدا برای بندگانش کفر راضی نیست. اون وقت این چه جور میشه؟ خدا میبرد، خود خدا هم میگه به کفر مردم راضی نیستم، بعدم این مسلمون میگه پروردگارا چرا دل مرا به کفر بردی؟ چرا مرا دیدین کردی؟ من 40 سال مسلمان بودم، انجام وظیفه می کردم، چرا مرا به مسیر باطل سوق دادی؟ این یه سؤالیست، مخصوصا که در قرآن از خدا میخواد، میگه لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. امام سجاد به خودش نسبت میده. امام سجاد در این مسئله عبارت دعا میگه و طریقت حق لا ازیغ عنها، میگه خدایا مرا بهرمند کن از یک طریق حقی که من از اون انحراف پیدا نکنم. این چیه قضیه؟ امام سجاد زیغ و انحراف از صراط را به خودش نسبت میده. قرآن به مردم میگه بگوین مؤمنین ربنا لا تزغ قلوبنا، تو دل ما را برنگردان. مطلب چیه؟ مطلب این است که هر جا عمل در اختیار ما باشد، اگر ما اون عمل رو انجام دادیم و خودمون رو منطبق کردیم با جریان نظام خلقت، خدا اون عمل رو به خودش نسبت میده. حالا من یه مثال بزنم که اینو توجه بفرمایید تا این آیات روشن بشه. یک جا خدا در قرآن می‌فرماید هو الذی سخر لکم البحر لتجری فیه الفلک بأمره، میگه خدا اون ذات مقدسی است که دریا را مسخر کرده برای شما که کشتی توش حرکت کنی. پس تسخیر کننده خداست، راسته دریا از مخلوقهای خداست، تسخیر کننده هم خداست. اما در یه آیه دیگه میگه هو الذی سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره، میگه خداوند اون پروردگاریست که کشتی رو برای شما مسخر کرده که تو دریا بره. خب الان این حرفو یه کسی سوال کنه از شما، بگه آقا خدا دریا رو بر ما مسخر کرده، درست؟ اگر دریا رو اینجور قرار نداده بود، آب نرم بود، شکاف برمیداره، حرکت میکنه، قابل شناگریه، اینا رو خدا درست کرده؟ اگه دریا مثل منجمد بود، یخ بود، کشتی نمیشد بره. پس دریا رو خدا مسخر کرده، درست؟ حالا اگر یه سوال کننده، یه دانشجو، یه استادی، یه معلمی، یه طبیبی، بگه آقا اون آیه درست، اما این آیه دوم چیه؟ هو الذی سخر لکم الفلک، خدا کشتی رو مسخر کردی؟ کشتی رو تو کارخانه ها ساختن، مهندسین کشتی رو درست کردن که روی دریا بره، موتور درست کرده، ملخ درست کرده که روی دریا آب رو بشکافه، این غیر از آبه. خب این چی جواب داره؟ جوابش چیه؟ مثل این که بگه خداست که اتومبیل رو مسخر کرده تو خیابونا را بره، خداست که دوچرخه را مسخر کرده تا اسفالت را بره، خداست؟ خب اون سوال کننده از شما آقایان طلاب بپرسه، واقعا رفتید به یکی از ولایات و یه طبیبی بود آشنای به قرآن، آمد به شما گفت اون آیه معلومه، هو الذی سخر لکم البحر، دریا رو او مسخر کرده، اما کشتی رو مهندس مسخر کرده، این چیه خدا به خودش نسبت میده؟ جوابش چیه؟ جوابش رو دقت بفرمایید. جوابش این است هر کس از نظام خلقت استفاده کند و طبق قوانین آفرینش الهی چیزی را برای خودش مسخر بنماید، خدا می تواند اون را به خودش نسبت بدهد و بگه من مسخر کردم. این یوزل من یشا، یهدی من یشا رو این مبنا حل میشه. ملاحظه کنید، در جواب شما میتونید بگید آقای دکتر، این آقای مهندس از قوانین خلقت استفاده کرده و کشتی ساخته. اون وقت بهش بگید آقا، ما میبینیم اگر یه صفحه مس داشته باشیم بذاریم رو آب، غلط میخوره میره تای آب، اما همین صفحه مس رو یه دیگ بزرگ درست کردیم، دیگو میذاریم نمیره زیر آب، همونه. چه نمیده؟ این قانون خلقته. قانون خلقت رو خدا اینطور کرده، آهن و مس اگه ظرف هوا نداشته باشن برن زیر آب، ولی وقتی ظرف شد هوا از بالا فشار میاره، آب از زیر رو آب میمونه. آقای مهندس آهن رو ورداشته مثل کشگول و دیگ گود ساخته، از قانون خلقت خدا استفاده کرده. اگه مهندس میتونه بر ضد قانون خلقت عمل کنه، اون بدنه کشتی که تماما آهن صاف بوده اینا رو بیاره بذاره رو آب، ببین میره تای آب یا نمیره. این قانون الهیه. گفته است مس اگر ورق باشد زیر آب برود، اگر به صورت دیگ و تشتک باشد روی آب بماند. از قانون من استفاده کرده. دوم، قانون من این است آب نه غلظت دارد که موج نخورد، نه مثل هوا میماند که موجش بی اثر باشد و نماند. اینو معتدل من اینجور خلق کردم. این دو. سوم، نفت سیاهی که در موتور می سوزد، من مقرر کردم که وقتی نفت سوخت گاز داشته باشد و گاز وقتی در جایی زندانی شد فشار می آورد، گاز به سیلند فشار می آورد، سیلند می گردد، میل سیلند می گردد، میل موتور می گردد، پره کشتی می گردد. این همه قانون منه. اگه من مقرر نکرده بودم گاز نفت سیاه را، فشاری در کار نبود. حالا از این قدیل زیاد، بنابراین هر کس یک چیزی را از قوانین خلقت استفاده کرد، خدا میتونه به خودش نسبت بده. در باب گمراهی و هدایت ما هم همینطوره. قانون خلقت اینه، اگر فکر کردی عقلت رو به کار انداختی هدایت شدی، اگر فکر نکردی تسلب و تعصب و لجاج داشتی گمراه شدی. شما کدوم رو انتخاب میکنی؟ خدا میگه یهدی من یشا یضل من یشا. هر کی رو من بخوام هدایت میکنم، هر کی رو من بخوام گمراه میکنم. میگه خدایا کار دست خودته. میگه کار دست نظامی است که من معین کردم، برو فکر کن هدایت میشی، من هدایتت کردم. برو لجاجت کن گمراه میشی، من گمراهت کردم. برای اینکه از ابزار و اسباب و وسائل خلقت من استفاده کردی. حالا در اینجا مسئله انحراف هم این طوره. حالا برای اینکه بدونید مطلب چجوره و در قرآن آیات متفاوتی هست، اینجا در آیات یک جا درباره محکم و متشابه صحبت میکنه، میگه آیات محکم دارد متشابه دارد. الذین فی قلوبهم زیغ، همین زیغ مورد بحث، فیتبعون ما تشابه، اینایی که قلوبشون انحراف داره میره آیه متشابه رو میگیره. وقتی اخبار میگه خدا به چشم سر دیده نمیشود، عقل میگوید دیده نمیشود، علم میگوید دیده نمیشود، این میگه آقا تو متن قرآن نوشته وجوه یوم اذ ناظره الى ربها ناظره، قیامت آدم خدا رو میبینه، خود خدا رو میبینه. این مزاجش خرابه، این قلبش زیغ داره، چون قلبش زیغ داره خدا هم رو نظام خلقت اینو میبرد به گمراهی. در مورد موسی این مطلب رو خداوند در قرآن گفته است، اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم، چرا اذیتم میکنید؟ فلما زاقوا ازاق الله قلوبهم، خود یهودیا به انحراف گراییدن، خدا هم اونا رو منحرف کرد. پس ببینید انحراف خدا کجاست؟ فلما زاقوا ازاق الله قلوبهم، زمینه رو خودشون آماده کردن، خدا هم اونها را به انحراف برد. اما در همون آیه مربوط به محکم و متشابه بعد میگوید مردمان با ایمان تعویل آیه رو میدونن و میگن همه این آیات درباره از خداست و حق است. بعد اینا میگن ربنا لا تزغ قلوبنا، خدایا ما همه اینا رو حق میدونیم، درست میدونیم و دل ما علاقه دارد به صراط مستقیم حق، تو هم ما را عنایت قرار بده، مورد عنایت قرار بده و دلهای ما را منحرف مکن. بنابراین ما یک گرفتاری بزرگ داریم، انحراف روح هست و این انحراف از صراط مستقیم دست خود ماست. اگر زمینه انحراف را آماده کردیم خدا ما را منحرف می کند، اگر به صراط مستقیم باقی موندیم خداوند ما را باقی نگاه می دارد. و اما جمله سوم، پس این جمله دوم امام سجاد هم روشن شد، میگه متعنی به هدن صالح و طریقت حق لا ازیغ و انها. و اما سیوم نیت رشد لا اشک فیها، میگه خدایا مرا بهره مند کن از نیت صدق صادق درست با هدایتی که شک نکنم، دچار شک در اون نشوم. این قضیه شک خیلی خطرناکه و همه مردم مبتلا هستند، گاهی به صورت وسوسه و بلا می شود. اون وقت در اینجا باید بدونیم که گاهی در زندگیمون ما بعضی از مسائل رو احتیاط می کنیم. احتیاط خیلی درسته، اما احتیاط باید عاقلانه باشه. اگر احتیاط بر خلاف مبنای عقل باشه غلطه. ملاحظه بفرمایید یه جمله‌ای دارد علی ابن ابی طالب، خیلی جمله عجیب و عالی است. می‌فرماید لا تسترشدوا الى الحزم بغیر دلیل العقل، به احتیاط بدون دلیل عقل گرایش پیدا نکنید، شما را نبرد. بدون دلیل عقل هدایت نشوید به احتیاط، یعنی احتیاط باید مبنای عقلانه داشته باشه. اگه مبنای عاقلانه نداشته باشه درست نیست. دو تا مثال بزنم، یکی عاقلانه یکی غیر عاقلانه. اما مثال عاقلانه، بعضی از جراحی هاست که وقتی طبیب جراحی میکنه خطر خونریزی شدیده. خب آقای جراح موقعی که جراحی کرد به اون بانک خون تلفن میکنه، فلان مقدار خون از فلان گروه بیارید در اینجا برای بیمار من، برای اینکه خطر خونریزی داره احتیاط میکنه. الان آقای دکتر خون ریخته؟ نه. الان احتیاج دارید؟ نه. اما ما تجربه طبیمون اینه 40% اینا خونریزی دارن. اگه نصف شب خون ریخت ما دسترسی به خون نداشته باشیم ممکنه تلف بشه. پس عمل احتیاط این آقای دکتر عاقلانه است. باید خون رو بیارن بذارن تو یخچال خود بیمارستان آماده، تا زنگ زدن به دکتر خون ریزی کرد آنن بیاد خون بده. این درست، این یه جور احتیاط. اما یه جور احتیاطیست در پاک و نجسی. پاک و نجسی طبق موازین شرع تو رساله نوشته این جور نجس، این کارو بکنی پاک. خب میگه دستو بشو پاک. یه بار میشوره، دو بار میشوره، سه بار میشوره، ده بار میشوره، عمرو تلف کردی، وقتو هدر داده. داره این احتیاط نیست، این جنونه، این دیوانگی است. پیغمبر این کار رو نمیخواد. دستور اسلام این نبود. گاهگاهی بعضی ها هستن یه آفتابه بزرگ مصرف کرده، بعد آفتابه دوم، بعد آفتابه سوم، بعد آفتابه چهارم، آخرشم دلچرکین میاد بیرون، میگه من به نظرم نجس باشم. خب این آفتابه ها رو میریزه رو احتیاط. تمام اینا اسرافه. چرا آب رو مصرف کردی؟ داره گناه صریح میکند در مقابل یک احتیاط احمقانه. هی دولت میگه آقا در آب مصرف آب دقت کنید، زیاد نریزید، خطر بی آبیست. آب کارش به جایی میرسه شبانه روز نوبتی خواهد شد. این هی یک آفتابه ای که چند لیتر آب میگیره باز میکنه، هی میریزه باز میکنه. اینو ما میگیم، این احتیاط نمیگیم. امیرالمؤمنین این رو میخواد بفرماید، میخواد بفرماید لا تسترشدو الالحزم بغیر دلیل العقل. بدون دلیل عقلی گرایش به حزم و احتیاط پیدا نکنید. اون وقت شکهام همین جوره. مثلا ملاحظه بفرمایید، من اما بین یدی قرص شک بین جنبه. خب این همه ادله اقامه کردیم، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، نه چارتا، نه پنجتا، در وجود خدا. خدا ادله مختلف، نظام خلقت، پدیده حیات، پدیده مرگ، از این قبیل زیاد. این ادله محکم اثبات وجود حق. بعد بی خودی میگه که یهو تو دل شک میکنه نبود حق با مادیون باشه. این چیه؟ این اون خطر بزرگ شک، شک بی حساب، شک غلط. من امی اما بین یدی غرس شک بین جنبی. تو این همه دلیل و برهان جلوته باز دو مرتبه شک میکنی؟ خب از این قبیل شک ها خیلی زیاد بود. یه آقای پولداری بود، هر دفعه که میخواست از خونه بیاد بیرون هی میرفت در صندوق تکون میداد ببین در صندوقش خوب قفل هست یا نه. بعد یه دفعه یادش رفته بود، اتفاقا با من تو خیابون میرفت، حالا به قدر 3 کیلومتر تو اون خیابونای شلوغ را رفتیم، یعنی با ماشین. آقا گفت من شک کردم، در صندوق من وازه، من نمیتوانم بیایم، باید برگردم. آقا چی میگی؟ گفت باید برگردم. گفتم آقا این کلید جیبه؟ گفت بله کلید جیبمه. گفتم خب احمق، این کلید در صندوق که جیبته، یعنی تو در صندوق و باز گذاشتی عمدن، اون وقت کلید رو چرخوندی در آوردی گذاشتی. خب نمیشود صندوق رو که درش رو همه قفل نکرده باشی که کلید تو جیب تو باشه. گفت من آروم نمیگیرم. اینه اینه، اگر خدای ناخواسته ما در زندگی و در شؤون دین گرفتار این قبیل شک ها بشویم، راه بدبختی را به روی خود گشوده ایم. ایاک و شک فانه یفسد الدین و یبطل الیقین. میگه بپرهیزید از شک، شک دین رو فاسد می کند، یقین رو باطل می کند. بعد یک کلمه بالاتر، به دوام شک یحدث و شرک. اگه بنا شد خیلی به شک ها ادامه دادید، ادامه به شک ها شرک برای شما خواهد آورد. بنابراین باید متوجه بود اون جمله سوم امام سجاد هم ناظر به این است. میگه و نیت رشدن لا اشک فیها، خدایا مرا بهرمند کن از یک نیت رشید هدایت شده به مسیر حق رفته که من در او دچار شک و دو دلی و تردید نشدم. اهل بیت رسول اکرم در مکتب خاندان پیغمبر این روش رو خوب عمل کردن. ما یه ذره زندگی برامون بد بیاد، گاهی با خدا گلمند میشیم، برای همون ضعف مبنا و حالت شک درونی است. اما وقتی زینب علیه السلام را آوردند در مجلس عبیدالله زیاد، عبیدالله گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک الحسین؟ گفت زینب چطوری؟ خدا با برادرت چگونه معامله کرد؟ معامله خدا را با برادرت چگونه میبینی؟ حضرت گفت ما رأیت الا جمیلا، من از خدا غیر از خوب و خیر و نیکی چیزی ندیدم. خدا هر چه با من کرده است خیر ما و خیر خاندان ما بوده. اون وقت بعدم مقابل حرفای عبیدالله گفت یبن زیاد انت سکران و مغرور و مفتون بمال دنیا و جلالها، تزول تلک السلطنه ولا تعیش و بعد ذالک ابدا. گفت عبیدالله تو مستی، تو مقروری، هل تعلم ما فعلت به اطرت الاطهار و اولاد الاخیار و مع ذالک تتفاخر و به قتلهم؟ گفت عبیدالله تو میدانی با بچه های پیغمبر چه کرده ای؟ تو میدانی مرتکب چه جنایت بزرگی شده ای؟ ذالک داری افتخار به قتل خاندان پیغمبر می نمایی. پروردگارا اسلام و اسلامیان را قوت عنایت بفرما. خدایا رزمندگان ما را به پیروزی نهایی برسان. خدایا صدام و صدامیان را نابود بفرما. دست اجانب و ضد انقلاب را قطع بفرما.
پروردگارا به امام امت رهبر انقلاب سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.